سلام بر دوستداران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر سوم، جلسه 21، بخش چهارم از چهار بخش که دنباله بخش پیشینه. هشتمین بخش از دوره پایان دفتری دفتر سوم رو با هم داریم، از ملاقات عاشق با صدر جهان تا پایان دفتر سوم، ابیات 4377 تا پایان دفتر. با این بخش کل مجموعه شرح مثنوی دفتر سوم به پایان میرسه.
خب الان میرسیم به بقیه داستان صدر جهان. این قصه صدر جهان یه قصه یکی از حدود مثلا دو سوم دفتر سوم شروع میشه و تا آخر قصه دفتر سوم همینجوری تیکشو میگه، بعد یه مقدار زیادی قصه دیگه وسطش میگه، باز دوباره تیکه دیگه میگه. و برای این که بسیار قصه زیبا و کاملیه، دقیقا این مسیر رو باز نشون میده که ما کنار معشوق هستیم، حالیمون نیست. این یکی از زیباترین قسمت هایی که داره میگه، ما دائم اونجا هستیم، نمیفهمیم، درک نمی کنیم حضور معشوق و در کنار خودمون، در درون خودمون. باید یک راهی رو طی بکنیم. اون راه راهیه که خیلی وقتا احساس فراق درش هست، تا پس از این راه تازه بفهمیم که تمام این مدت در کنارمون بوده، در درونمون بوده، فقط ما حالیمون نبوده، فقط ما این درک رو نداشتیم از قضیه. حالا الان باز دوباره از بعد از قصه مسجد مهمان کش دوباره برمیگرده به قصه صدر جهان. این سختی هایی که ما یعنی عاشقا در راه حاضرن بکشن، معشوق هم دائم نگرانشونه، چون این رابطه دو طرفه هست دیگه و عشق عشق دو طرفه هست. ما همینجا که این مرد راه و عاشق داری میره، معشوق هم از اونجا نگرانشه که این راه و چجوری میره، تو راه نمونه، ادامه بده بیاد و به نتیجه برسه. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. دو طرف هم دیگر رو میخوان. ما برای که اینو درک بکنیم، یک حس و تجربه ای بهمون بده خدا، آمده همه ما رو جفت جفت آفریده که در این عالم اون حس عشق دو طرفه رو تجربه بکنیم و از اون رو، این حس رو که داشته باشیم، یه جزئی همون رو بگیریم و رشدش بدیم و به کمال برسونیم تا اون حسی که باید رو به خدا به دست بیاریم. هر عنصری تو دنیا به اصل خودش میخواد برگرده، همونطور که در بدن ما هم چهار عنصر مادی که هست میخواد به اصل خودش برگرده و عنصر جان ما هم میخواد به عالم و ارواح برگرده. و اون اولش همه اینا رو به هم نگه داشته، وقتی که زمان مرگ میرسه اینها همه از هم جدا میشن دیگه، به زور در کنار هم قرار نمیگیرن و هر کدوم میتونن به اصل خودشون برگردن. گاهی وقت ما یک کارهایی میکنیم که برنامه هایی میرزیم، میخواییم به یه جایی بریم، این به نتیجه نمیرسه. یک علتش اینه که خدا به ما نشون بده که همه کارام دست ما نیست، ما باید تلاش خودمونو بکنیم، سعی خودمونو بکنیم، ولی بدونیم که اختیار کارها یه مقدار زیادش از اون برمیاد، از خودش باید بخوایم تا این راه رو برای ما هموار کنه که بتونیم بریم. بعضی وقتا هم هست که این راه رو که داریم میریم خودمون نمیدونیم چه مسیری رو داریم میریم، ما اول راهیم و یک مرحله از راه رو میریم که اختیار کنیم که وارد این راه بشیم. میریم یک مرشدی رو پیدا میکنیم که اون مرشد به ما بگه این راه چی هست و چجوری میتونیم بریم. ولی راهی که ولی این راهی که بعد ما میریم خیلی وقتا سختی درش هست، ولی خودمون ممکنه ندونیم که این سختی رو برای چی میکشیم. یه قصه که الان میرسه قصه پیامبر هست که یه در رو در جنگ اسیر میکنن و بهشون میخندن، به اینا یه لبخندی میزنن با رضایت. اینا برمیکنن با عصبانیت میگن این پیامبر که میگن اینقدر حسابیه، چرا از شکست ما خوشحاله؟ ما اول آمدیم وارد جنگ شدیم، اصلا از اول میان وارد جنگ میشن، از بت‌های خودشون میخوان، میگن هر کی حقه اون پیروز بشه، محمد پیروز میشه. اول فکر میکنم پس حتما محمد حق بوده، بلا فاصله چیز در درونش میاد میگه نه محمد حق نبوده. این فکری که ما داریم میکنیم که محمد حق بوده بازم بدبختی مونه. ما هم خیلی وقتا بر در خیلی از جنگ ها با محمد پیروز شدیم، این فکر فورا میاد بارم، ولی پیروزی اون طرف و این پیروزی این طرف خیلی فرق داشت. پیروزی مؤمنین برای اون پیروزی از دنیای واقعی نیست، بلکه اون شیرینیه که فقط دارن پیروی میکنن از حرف معشوقشون. برای همین هم هست که حتی وقتی در ظاهر اینها در یک جنگ شکست میخورن، هنوز به نظرشون هنوز همون حالت خوشی رو دارن که کفار وقتی در جنگ پیروز میشن، چون برای اونا پیروزی و شکست اینجوری معنی نداره، برای اونجا اونها پیروی از معشوق که معنی داره. بعد پیغمبر از این حرفایی که اینا میشنون به آگاه میشن، به دلشون میفته که اینا دارن این حرفا رو میزنن، اصلا برمیگردن میگن که پیروزی بر شما اصلا چه اهمیتی داره؟ پیروزی واقعی، چون همه تو مردین، شما جانتون مرده است. پس اگر در یک جنگی به یک سری مرده کسی پیروز بشه، آیا خوشحالی داره؟ خوشحالی که نداره. پس من اصلا این لبخند خوشحالی که دارم از این بابت نیست که شما رو به شما پیروز شدم، بلکه از این قضیه است که میبینم من شما رو دارم به زور به سمت خوشی و سعادت میبرم. و یه نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که اصلا مگر عاشق دنبال این نیست که در مقابل معشوق شکست بخوره به این صورت واقعی که ما داریم صحبت میکنیم، یا به اصطلاح بهترش بگم مگر عاشق دنبال این نیست که ببازه به معشوق؟ مگر عشق باختنی نیست؟ پس اصلا خیلی وقتا هست که پیروزی هایی که ما در عالم واقعی میبینیم، کسایی که در اون راه میدن نمیخوان این پیروزی رو داشته باشن، کما اینکه خیلی از کسایی که در بهشت هستن، اینها از نظر توانایی های ظلم کردن اینا خیلی ضعیفن، خیلی ناتوانن، نه برای اینکه نمیتونن بکنن، برای اینکه اختیار کردن که ضعیف و ناتوان باشن، برای اینکه اختیار کردن که نخوان اونجوری پیروز بشن، اختیار کردن که نخوان ظالم باشن و قدرت قهریشون رو به کسای دیگه نشون بدن. برای کسی، برای اینا همه تمرین کردن یک عاشق در مقابل معشوق که اون رابطه رو با معشوق به وجود بیاره، چون عاشق و معشوق هم دیگر رو جذب میکنن، منتها یکیشون عاشقارا جذب میشه، یکیشون در نهانه. عاشق حالش آشکاراست و معشوق حالش در نهانه، ولی این دیدار معشوقه که در اصل برای عاشق در همه مرگ‌ها و تمام به پایان رسیدن هاست. اصلا خود این راه کمال رفتنه که برای سالک دلپذیره. برای همه هم هست که حتی مرگ اگر در میون این راه بیاد هیچ اهمیتی نداره، تا اون لحظه که هست داره به راه کمالش میره و تا هر جایی هم که رفته خوشحاله که چرا به این راه تا اونجا که رسیده، و از مرگ منیت خودشم با دیدن جمال دوست خیلی خوشحاله. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمدن عاشق برفت. عاشق حقی و حق آن است کو، چون بیاید نبود از تو تایم. ما اون حقی که داریم صحبت میکنیم عاشقشیم، عاشق آمدنشیم، عاشق رفتن به رسیدنشیم، رسیدن بهشیم، ولی میدونیم که اون به معناست که ما نیست میشیم، از منیت ما چیزی باقی نمیمونه. صد چو تو فانیست پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. ما میدونیم که وقتی میرسیم اون موقع است که ما باید به نیستی خودمون برسیم، باید فنا بشیم در معشوق، ولی هنوز اگر عاشقیم میخوایم این اتفاق بیفته. مثل پشه‌ای که در زمان حضرت سلیمان رفت پیش حضرت سلیمان شکایت که من یه دشمنی دارم. گفت دشمنی که باد سبا وقتی که اون میاد با من ظلم میکنه. سلیمان گفت باد سبا بیا ببینم چی میگه. وقتی که باد سبا رو صدا کرد و خواست بیاد، پشه فرار کرد و رفت. گفتش که وقتی اون بیاد من نیستم، من نمیتونم باشم، من پشه عقل آزار دهنده جزویه که هست، وقتی که خورشید حقیقت باشه نمیتونم در کنار اون باشم، من باید برم، من از بین میرم وقتی اون اتفاق میفته. وقتی که ما به جایی برسیم که پادشاه ملک وجود خودمون بشیم، اون موقع هست که عدالت رو بین بخش های مختلف خودمون ایجاد میکنیم، بین بخش واقعی، بخش حقیقی، هر کدوم جای خودشون نشستن. از تمام ابزارهایی هست، یک زمانی حتی بعضیاش باعث مانع شدن راه کمال میشه، بهره میگیریم برای راه کمال، مثل اینکه سلیمان از دیو و جن هم استفاده میکرد برای اینکه چیزی که میخواست بسازه. و وقتی که نور سلیمانی متولد میشه، تاریکی و جهل نابود میشه. بعد به قسمت پایانی عاشق و معشوق، عاشق صدر جهان، که وقتی که معشوق میاد، وقتی صدر جهان میاد، عاشق شروع میکنه بیدار شدن و به هوش زندگی برگشتن. این مرغ خانگی ما، این ذهنیت روزمرگی که ما داریم، توان دریافت و تحمل عشق الهی رو نداره. برای همینه که مثل اینه که مرغ خانگی بیاد یک شتری رو در خانه خودش دعوت بکنه، وقتی این شتری بیاد دیگه خونه از بین میره، خراب میشه، برای اینکه تحملش رو نداره. پس تعوت به فساد، برگشتن جان به تن این مرده هست. دست او بگرفت که این رفته دمش، آنگهی آید که من بخشم دمش. عاشق وقتی که به معشوق میرسه از خودش نیست میشه، ولی به هستی معشوق هست میشه. اینو به این زیبایی الان داره میگه، یعنی که از اون منیت خودش میبره و به هست بودن معشوق که هست میشه. پس اینه اینه که این مرده ای که به معشوق رسیده با دم جان بخش معشوق که داره هست میشه. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آورد به من. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زه هست ما هماره هستیت. چون صلای وصف بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. وقتی که این نوید وصل آمد، عاشقی که اونجا به مرگ مزمنیت خودش رسیده بود، بعد شروع میکنه زنده شدن، از دیدن معشوق زنده میشه. بعد اولین هدیهی که از معشوق میخواد چیه؟ میگه به من گوش بده، چون میخواد مطمئن باشه که این رابطه دو طرف است. اولین چیزی که عاشق از معشوق میخواد ارتباط دو طرفشه، چون معشوق ما رو با همه نقصامون میخواد و اگر ما به اینجا برسیم که اینو باور کنیم که فقط اون هست، اگر که ما فکر کنیم که میتونیم از معشوق دور بشیم، میتونیم ازش فرار بکنیم، همونطور که عاشقش از اول راه این کار کرد، این مثل شرکه، چون این به این معنیست که ما فکر میکنیم یه چیز دیگه هست که بتونیم بهش فرار بکنیم، ولی عاشق حقیقی وقتی به اونجا میرسه میدونه که این وجود نداره، فقط معشوقه. سوز هجران میفهمونه که این بررسی های عقلی که خیلی وقتا هست سبک سنگین کردن که در راه عشق کار میکنیم فایده ای نداره و عاشق از رابطه عقلی، بین رابطه عقلی و دل همینجور در رفت آمده، همینجور گفت بین گفتن و بین گریه کردن. میگفت اگر عقلانه بگم که اون حرف دلمو چجوری بزنم، اگر از گریه بکنم یعنی که از دلم صحبت کنم پس چجوری ثنای تو رو بگم، اصلا قیامت به چه معناست در این قصه ای که ما داریم. قیامت رو میاد تعریف میکنه به زنده شدن عاشق با وصال معشوق. اینه قیامت برای ما، برای کسایی که تو این اگر تو این راه میرن و برایشون تعریف شده. قیامت یعنی زنده شدن یک مرده و ما اون مرده‌ای هستیم که با وصال معشوق زنده میشیم. این وصال اون حالتیه که واقعیت وجودی ما رو متحول میکنه، چون عشق حقیقی فقط با معشوق کار داره. عشق نه بندگی سرش میشه نه سروری سرش میشه، اصلا تو مال این چیزا نیست، چون بندگی و سروری هر دو یعنی یه چیزی هست، ولی عاشق واقعی اصلا نیستی یا دنبالشه، نیستی در معشوق و دنبالشه، پس نه بندگی داره نه سروری داره، چون اصلا این عالم واقعی براش وجود مهمیه. راه عشق در عالم واقعی و دوران و هجران سخت. این یک آقای به قصه آخر رسیدیم که این قصه آخر یک قصه یه که بین دفتر سوم و دفتر چهارم مشترکه. خیلی زیبا این کارو کرده مولانا. این به این معناست که این پیوستگی رو میخواسته بین دفتر سوم و چهارم برقرار بکنه. همونطور که گفتم علتش اینه که من فکر میکنم استقنا به این معنایی که برای ما تعریف کرد مولانا و توحید به اون معنایی که برای ما تعریف میکنه خیلی نزدیکه. یعنی این که ما بگیم به هیچ چیزی به غیر از خدا احتیاج نداریم و از اونجا به این نتیجه برسیم اصلا هیچ چیزی وجود نداره که بهش احتیاج داشته باشیم. پس این قصه را آمده برای ما میگه قصه یه آقای عاشقیه که این داشت فرار میکرد دست عسس، میپره توی باقی قایم بشه، میبینه معشوق اونجاست و شروع میکنه به ثنای عسس رو گفتن که خیلی ممنون که من رو به سمت معشوقم رسوندی. این قصه است که داریم الان صحبت میکنیم راجع بهش. پس راه عشق، این آقا این 7 سالی که داشت در هجران بود و دنبال معشوق بود خیلی راه سختیه و به هر کسی هم که پیغام میداد که به معشوق برسونه نمیرسید، یا طرف اشتباه میکرد تو نامه خوندن، یا اینکه میامد معشوق رو میدید خوشش میامد اصلا برای خودش میخواست بره دنبالش. برای همینه که میگن این پیام باید مستقیم بره، پیام با واسطه فرستادن هیچ کار نمیکنه. این انتظارم یک زمانی هست اوایل کار مونس آدمه که در دوران هجران انتظار قبول میکنی که از معشوق بدوری، ولی بعد که این صبرت به تسر میاد، همون باعث شکستن معشوق میشه، به از خود شکستن معشوق که بتونه باز ببخشید عاشق که بتونه باز به معشوق نزدیکتر بشه. این عاشق در این راهی که داره میره بین من و بین بی خودی در رفت آمده. وقتی که به من خودش میرسه، با من خودش میره، سختی میبینه. وقتی که به اون قسمت بی خودی خودش میرسه، فقط حالت شعف و خوشی هست. ولی اصل قضیه اینه که اگر پشت کار داشته باشیم حتما میرسیم. ناکاموندن خیلی کم اتفاق میفته تو این راه اگر پشت کار داشته باشیم، ولی این عقل ما همون نمونه های ناکامو میخواد بره دنبالش. این که ما توجه میکنیم به نمونه های ناکام از بدبختی ماست. ما به فراوانی نور توجه نمیکنیم، برای اینکه علاجاجیت سرمونو کردیم تای چاه. دنبال نمونه های ناکام نباشیم و این نمونه ها ما را از تلاش باز نداره. و اگر اینجوری باشه، خدا مأمور میکنه همونجور که داستان قبل گفت، هر وسیله ای رو ما استفاده کنیم برای رفتن رسیدن. مثل که اینجا این اساس مأموری بود که ناخواسته و نادانسته ما را به سمت معشوق هدایت میکنه. و اگر ما پشتکار داشته باشیم و بخوایم، خدا برای ما باز کننده این راه. این پایان دوره دفتر سوم. و اگر سوالی هست میتونیم صحبت کنیم، و اگر نه از جلسه بعد انشاءالله دفتر چهار رو میدیم.
آخرین جلسه از شرح کامل دفتر سوم مثنوی، دفتر استغنا رو با هم به پایان رسوندیم. صد البته که حکایت همچنان باقیه، چون به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. ولی هر یک از ما از این دریای بیکران به میزان اشتیاق و طلب و نیاز و همتمون برداشت میکنیم. و باز یادآوری میکنم که اصل همه این قصه ها و نکته ها و نماد ها اینه که ما در دل خودمون حس و حال و عشقی رو پیدا کنیم. وگرنه اگر حرف همه منابع حقیقت رو هم به خاطر بسپاریم ولی عشقش رو در دل پیدا نکنیم، ره به جایی نبردیم. امیدوارم که عشقش در دل هممون روزافزون باشه. خدا یارتون.